بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه مجیدا لم يزل محمودا لا يزال سبوح قدوس رب الملائكه و الروح ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته وأمين وحيه وخاتم رسله أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. من در این قسمت از بحث میخواستم که تفاوت بین این جهان با اون جهان رو بررسی کنم، چون نتایج علمی و ثمرات علمی خوبی برای اندیشمندان داره. بنده یکیش عرض کردم که انبات و رویش در این جهان با انبات و رویش در اون جهان متفاوته. درختی که اینجا می روید از خاک است و از طبیعت، اما درختی که برای جهنمیان می روید از آتشه. صریحا قرآن تمدن حیات را مناسب با همون حیات می داند. می فرماید که تمدن حیات طبیعی با حیات طبیعی است و تمدن حیات برزخی با حیات برزخی است. و لذا نقدی به آیه کبلر داشتم که بعضی از این آیون آیه کبلر که گفتم که آیه کبلر نمیشادم قبول کنن که به محض اینکه تلسکوپ به فضا فرستادی آب پیدا کردی، بعیده، چون اونجا قطعا تفاوت داره با اینجا. اونجا مریخه، مریخ با خورشید خیلی فاصله داره، تلسکوپ اشتباه میکنه به نظرم. ولذا سوالاتی از کپلر دارم که دارن نامه میزنن ببینم که جواب میدن یا نه. سوال دارم، نمیشه هرچی شما انشاء کردید که بچهای ما قبول میکنن، اما ما نمیتونیم قبول کنیم، چون حیات و تمدن حیات متفاوته. همه پذیرفتن تمدن حیات متفاوته، علم پذیرفته. شما نمیتونید هر چیز رو به عنوان حیات، به نام حیات تلقی کنید. بدی شما بچهای مذهبی اینه که همش میخواید دفاع کنید. چرا میخواید دفاع کنید؟ خودتونم مطالعه کنید، تهاجم کنید، پرخاش کنید، بذارید اونا دفاع کنن، اونها بیان توی سایتای ما از خودشون بتونن دفاع کنن. اینا خیلی از وقتها سکوت میکنن، تئوری هایی را جعل میکنن، 10 سال بعد تئوریشون رو بر میدارن. بسیاری از تئوری های اونها بین 10 سال تا 60 سال ادامه داشت. هی عوض میکنن، هی بر میدارن. جهان سوم را بازی میدن به اینکه ما کاوش علمی داریم. چه کاوش علمی؟ بسیاری از این کاوش هاتون تخیله. منتها این بچه های ساده ما بی مطالعه هم فکر میکنن هر انگلیسی از اون ور بیا درسته، هرچی اون ور انگلیسی بشه به این سمت بیا درسته. اینجوری نیست که. لذا من بحث مبسوطی دیشب ارائه دادم، علی رغم اینکه شب دعای کمیل من بود فکر میکردم حالاتتون عوض بشه، دیدم بهتر حالات از شبای دیگه داشتی و واقعا خدا منو کمک کرد که حالاتتون عوض نشد. مباحث علمی خب یه مقدار اون حالات روحی انسان رو کمرنگ میکنه، قدرت به انسان میده اما اون از حالت میگیره. نکته دوم، تفاوت دومی که الان دارم عرض میکنم اینه که صداهای تولید، صداهای مرگبار و کشنده، این رو چجوری میخواید حل کنید؟ باید با وجود علم میشه حل کرد؟ بعید میدونم. صداهایی که در این جهان هست کشنده نیست، اما صداهایی که اون جهان هست کشنده است، مرگباره. من تحقیقاتم امشب به عنوان آیات قرآن ارائه میدم، برای خاطر اینکه دوستانی که از ساک پیگیر میشن بالای 700 نفرن، شما محبت کنید اینا رو گوش بدید، بعد من تا وارد پروژه علمیش بشم. پروژه علمیش ممکنه بخوره به بعد از شب قبل، ولی خب تا میتونم زود میام جلوتر میندازم، فاصله هاش جلوتر میندازم تموم بشه. شما جدن عرض میکنم، البته الان فهمیدم تو شبکه های بنده بسیاری از بیهجاب ها عکسشون رو گذاشتن، اینا اومدن، عکس العمل بدی نداشته باشه، کاری به اینا نداشته باشید، اینا خدمت رو از اون پذیرفتن بحث ها رو، بگذاریم ببینیم تا چه اندازه. حالا ما عکس که نمیخواستیم، مگه اینجا دختربازیه؟ عکس نمیخواییم، خدمت رو از کنم فعلا عکس تیپش رو انداخته، نه اما خب بحث پذیرفتی خیلی ممنونم، این چیزها لازم نیست. حالا در هر صورت داریم شبکه ها رو پیگیر میشیم، خیلی معلومه که حرفا به گوششون نرسیده، زحمت بکشید حرفا رو به گوششون برسونید، حرفا هنوز به گوششون نرسید، جدی میگم خیلی بی سوادن، خیلی هاشون بی سوادن، من اصلا انتظار نداشتم از بعضی هایی که میشینم میبینم ادعای علم میکنن، 10 دقیقه با اینا صحبت میکنیم میبینیم خبری نیست، مطالعات ندارن. سن ببینید جهان رو نشناخ، صدایی که الان این پخش میشه هر کاری این صدا رو بکنید مرگبار نیست، اما صدایی که در قیامت پخش میشه مرگباره، کشنده است. چگونه هست؟ چگونگیشو بعد از ترسیم آیات براتون عرض میکنم، پروژه های علمی خودم رو میدم ببینید. اصلا شنیدید شماها؟ اصلا نشنیدید؟ چه هست زیباست توی فرهنگ اهل بیت، خیلی زیباست، تو جوان نمیدونه دفلت. ما در قرآن 4 تا تعبیر داریم. 1، صیحه، یوم یسمعون از صیحت بلحق والک یوم الخروج، روزی که مردم صدای صیحه را برحق میشنوند، وقتی صدا رو شنیدن، اون صیحه رو شنیدن، از قبرها بیرون میان. صدا کاری میکنه که تونتون همه رو از قبر میریزه بیرون، وارد عرصه قیامت میشن. این ادبیات ما تو قرآنه، صدا، امواج، صیحه به گونه ایه که همین مرده هایی که تو قبرن، منظور از قبر برزخه، همه اینا تو برزخ ها میریزه بیرون، دیگه برزخ خالی میشه، مثل این پارو که برف و پارو میکنه، این صیحه همه رو میریزه بیرون، دیگه اصلا خالی میشه، اونجا برزخ خالی میشه. در سوره قاف آیه 42 بود. 2، نفخ، نفخ سور معروفه، و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله یه فوتی در سور میکنن، سور یک ابزاریه برای اینکه پخش کنه فوت رو. این بلنگو الان میکروفون بنده ابزاریه برای اینکه صوت منو از طریق بوغه ها بده به گوش شما عزیزان. اون سور هم عین همینه، یک ابزاریه که فوت وقتی میکنن توش میدمن، این دمیدن باعث میشه که الله اکبر، حتی دمیدن هم ابزار میخواد. اون سور اون ابزاره، میگن یک شاخ مثل شاخ میمونه، شاخ گاو رو میمونه، به این صورت صداها پخش میشه. حالا این سور چیکار میکنه؟ ببین سیه چیکار میگرد؟ کار سیه این بود که تمام برزخ رو خالی میگرد، میرخ بیرون، میرخ به سمت قیامت. کار این نفخه چیه؟ کار این نفخه اینه که تمام موجودات آسمان و زمین همه در جا میمیرن. در سور دمیده میشود، موجودات آسمان و زمین همه میمیرن مگر عده‌ای که خدا مرگشون رو نخواسته است، مثل جبرئیل، مثل عزرائیل، مثل اسرافیل. اینا خدا نمیذاره اینا بمیرن، کار داره فعلا، اینا هم بعدن میمیرن. فقط این منظور الا این چند تاه، این چند تاست که نمیمیرن. برزخ که صحیح هست، همه رو میندازه بیرون، همه رو میندازه میره قیامت. برزخ همه رو میندازن بیرون، اما سور مال این دنیاست، سور مال اینجاست، کاری به برزخ نداره، مال اینجاست. ببین میگه نفخ فسور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، یعنی هم سکان آسمان و هم سکان زمین همه با این دمیدن میمیرن، همه از بین میرون. اینو کی میدوه؟ در سور کی میدوه؟ اهل بیت میگن اسرافیل، اسرافیل در سور میدود. حالا ویژگی این صیحه آن است که یک فریاد مهیب و وحشتناک داره، به طوری که به مردم مهلت نمیده که سفارشی به همدیگه بکنن یا چند لحظه به خانه های خیش برون و خانواده های خود را ببینن. تو بازار داره حرف میزنه، در جا میافته. تو آرایشگاه دارن براش آرایشگری میکنن، هر دو افتادن. توی آجون حموم داره خودش میشوره، افتاد. اصلا دیگه فرصت نمیده بر اینها. در سوره مبارکه یاسینه، ما ینظرون الا صیحه واحده تأخذهم و هم یخصمون فلا یستطیعون توصیه ولا الی اهلهم یرجعون. وقتی که صیحه میاد همه آنها رو در بر میگیرد، به طوری که به مردم مهلت نمیده که به همدیگه سفارشی کنن، به اهل و خانوادهشون برگردن، مراجعه کنن، به اونها برگردن. در روایت آمده که دو نفر لباسهای خود را برای فروش عرضه می کنن. سیه به اونها مجال جمع کردن و پیچیدن رو نمی دهد. این لباس رو، این آقایی که اومده فروشگاه قماش، این بنده خدا هم پارچه رو انداخته، اون داره دست می زنه ببینه، میگه حتی برای جمع کردن اجازه نمی ده. دیگری لقمه غذا رو برداشته به دهن بگذاره، صیحه به وی مهلت نمیده، به هی مهلت نمیده که به دهن بگذاره، میندازه. چوپان رمه خود را به آبگاه آورد تا سیرابشون نماید، صیحه فرصت نمیده که این حیوانات دهن بذارن و آب بخورن. اینقدر سرعت مرگبار صیحه بالاست، سرعت مرگبار نفخه سور بسیار بالاست، به طوریست که اینجوری همه را فرا میگیرد، یک لحظه به انسان مهلت نمیدهد. خب این مال این مطلب. برای اینکه قرآن، همه جا رسم قرآن اینه که اگر میخواد یه قانونی رو بگه، یه اتفاقاتی رو از گذشته میگه، ولذا اینجا هم از اتفاقاتی رو از گذشته گفت. فرمود که خداوند به وسیله همواج سه تا اقوام رو از بین برد، سه تا ملت رو از بین برد، سه تا امت رو از بین برد. شوخی نیست این حرفا میزنم. شما برید تاریخ رو نگاه کنید، تاریخ درس عبرته. در تاریخ گذشتگان ما این ستار طبقه رو بردیم یا نه؟ نه، ما رو بردیم. یک قوم شعیب و اخذت الذین ظلموا الصیحه فاصبحوا فی دیارهم جاسمین. صیحه مرگبار ستمکاران رو فرا گرفت و صبح کردن در حالی که اجسادشون بیروح و مرده بر زمین افتاده بود. سوره هود آیه 95. دو، قوم صالح و اخذ الذین ظلموا الصیحة فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، سوره مبارکه هود آیه 67. سه، خود قوم هود، فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. مثل گیاهان خشکیده چنان سیه مردم قوم لوط را و مردم قوم هود را چنان خوش کرده بود که مثل گیاهان خشکیده رو زمین ریخته بودن. پس بنابراین شما فکر نکنید این سیه تازگی دارد یا بناست که آینده بیاد. نه، این سیه قبلا اتفاق افتاد، سه امت رو نابود کرد، سه امت رو از بین برد. باید شوخی برخورد نکنید، میکنه، اینجوری هست، برخورد میکنه با همه. امام صادق علیه السلام فرمود جریان سیحه نابود کننده، گفت من به شما شهر بدم. نیمه شب بود، جبرئیل در محیط اون مردم آمد و با شدت سیحه زد که بر اثر آن پرده گوشها پاره شد، دلها شکاف برد، کبدها پاره شد. این رویداد در یک چشم برهم زدن همه اونها را، از کوچک و بزرگ همه مردن، همه از بین رفتن یک لحظه. حالا سور چیست؟ آیون اهل لغت میگن که از سور، سور عمدتاً اون شاخه‌ایه که از نور تشکیل شده، جنسش از نوره، توش باد میدمن. با دمیدن اسرافیل در سور صدای کشنده تولید میشه. هر موجود زنده‌ای با شنیدن این صدا هلاک میشه. قرآن میگوید یوم ترجف و راجفه تطفت و هل رادفه. در تفسیر راجفه آمده سیحه عظیم، دارای استراب، دارای فریاد. روزی که سیحه عظیم و مرگبار جهان را در نوردیده و موجود زنده را نابود و همچنین ویران می سازد. اینا عباراتی است که صریحا در قرآن آمده. پس معلوم می شود که جنس سور هم از نوره. بادی هم که در او میاد، بادش هم راجفه است. راجفه یعنی چه؟ یعنی ویران می کند. همه رو در یک استراب شدید و در یک لرزش شدید میگذارد. به یک چشم برهم زدن همه رو نابود میکند، از بین میبرد. جالب این است که نفخه اول را نفخه راجفه میگویند، نفخه دوم را نفخه زجرت واحده میگویند. با نفخه اول همه میمیرید، با نفخه دوم همه در قیامت زنده می شوید. این چه بادیه، چه بادیه، چه دمیدنیه. یک بار همه را می میراند، بار دیگر همه را جمع می کنه در قیامت و زنده می کند. صدا چه صداییه که یک بار همه را می میراند، یک بار همه را زنده می کند. خیلی خوب بود بشر تو این قسمت کاوش میکرد، به علم میرسید، به جای امواج رادیو، به جای این همه تحقیقی که روی فرکانس ها شده، این همه تحقیقی که در مادون قرمز شده، یه مقدار تحقیق میکرد بشر در این که اینها چیه، چطور میشه که یک دمیدن، یک صدا همه جهان رو مثل علف خشکیده پخش میکنه از آن طرف هم با یک صدا همه اینها در جهان بعدی میگردن. نفخه اول را اسمش راجفه میگوین، نفخه دوم را زجرتون واحده میگوین. پس شده چهار تا واژه. واژه اول شد سیهه، واژه دوم شد نفخه، واژه سوم شد راجفه، واژه چهارم شد زجره. زجره می‌فرماید فإنما هی زجرة واحدة فإذا. خیلی عجیبه اینها، کار ذات اقدس الهی. واژه پنجم، واژه پنجم ناغوره. ناغور، ناغور توی اصطلاح فارسی شیپور رو میگن. فإذا نقر فی الناغور فذلک یومئذ یوم عسیر. موقعی که در شیپور دمیده میشود اون روز بسیار سخت و طاقت فرساست. چجوریه؟ هنال این شیپورایی که دارن میزنن، بالاخره ناقوس کلیسا داره میزنن، همه اینا دارن میزنن، اینا چه میشه؟ اینها انقدر انسان رو وحشت زده نمی کند، اما این شیپوری که نواخته میشود چه شیپوریه که روز بسیار سخت همه وحشت زده درگیر میشن که چه کار کنیم، کجا بریم، به چه نقطه‌ای بنا بیاریم، کجا بریم. جالب این است که شماره بعدی رو دقت کنید، پنجم به بخش ششم. شماره بعدی ساخه. ساخه، ساخه دیگه چیه؟ چه فریادیه؟ می‌فرماید که موقعی که نفخه دوم فرا می‌رسد و قیامت برپا می‌گردد، در اون روز مرد از برادرش فرار می‌کند، از دوستانش فرار می‌کند، از فرزندانش فرار می‌کند. اسم اون روز را که همه از هم فرار می‌کنند، اون روز رو میگن ساخه. ساخه یعنی قیامت، یعنی روزی که با یک دمیدن همه به سمت قیامت سیخ میشن، نمیدونن چیکار کنن. این از این میفرن، اون از اون فرار میکند، اون از اون فرار میکند، هر کسی فرار میکنه میره. موقعی که نفخه سور میدود اینجوریست. این حیات را چجوری میشه بررسی کرد؟ چطور میشه این حیات را بررسی کرد؟ واقعا سخته. مثل علامه مجلسی اینجا کم آورد، مثل آیت الله جوادی در تفسیر کم آورد. من که میگم نمیخوام جسارت کنم، مثل علامه طباطبایی نتونست حل کنه. همه ما کم آوردیم. چه قضیه ایست؟ فقط همین اسماشون الان تو دست ماست. هنوز پژوهشکده های علمی نتونستن این اسمها رو بررسی کنن. قرآن هم یک وعده ای میده، یکی پس از دیگری میاد. امواج و وعده داد آمد، گفت صداها به سمت امواج میرود، رفت. یه روزی روحانیون بلندگو نداشتن حرف بزنن، مردم به زحمت صدا رو میشنیدن، الان با بلندگو داره پخش میشود. جدی عرض میکنم این چگونه است؟ چطور که آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام قبل از آمدن شبای قدر صدای نزول قدر را میشنید؟ مگه این گوش با گوش دیگه فرق میکنه؟ چطور میشود که باورهای منطقی بزرگان ما اونقدر بالا بود که این صداها را قبول میگردن؟ این چیه که این صدا را قبول میکنم؟ لابد یک باوریه، یک بذریه در وجود اونها که این بذر رو باید پیدا کرد. بذر رو باید پیدا کرد. اونایی که پیدا نکنن گلاویز شیاطین میشون. اونایی که این بذر رو پیدا نکنن، وقتی هواپیماهای ایران سوارشن از بالای ایران که رد شدن برهنه میشن، بس رو پیدا نگردن. اونایی که حقیقت را در این کرسی های درس نرسیدن و یقینا به راحتی خودشون را با یک موجی ساده ای از امواج شبهه خودشون رو میبازن، مکتب رو رها میکنن. ای انسان های عاقل، ای شخصیت های متمدن، قدری در تمدن حیات بشر فکر کنید، علیک السلام، قدری در روح و رشد علمی در باره ماورای این جهان و حقیقت لاهوت فکر کنید. اون اندازه که در ناسوت و عالم ماده فکر کردید، ای کاش یک مقداری در عالم لاهوت و غیب الغیوب فکر می کردید. زحماتی که دانشمندان شما در عالم ناسوت کشیدن، یک دهم این زحمات را برای عالم لاهوت و جبروت فکر می کردن، امروز جهان مملو و از قتل و ناامنی نمی شد. امروز اینجور براعتی اجازه پیدا نمی کردن شلیک کنن به بدن یکی دیگر و جان طرف را بگیرن و از گرفتن جان طرف لذت ببرن. آیا اون چیزی که شما را دعوت می کند که شما قرآن و حقایق قرآن و اسلام را کنار میگذارید، اونقدر میارزد و ارزش دارد؟ عزیزم، من از شما سوال میکنم، الان 100 سال قبل سرقت بیشتر بود یا حالا؟ بگو حالا. 100 سال قبل بیشتر قتل بود یا حالا؟ حالا. 100 سال قبل زنا بیشتر بود یا حالا؟ حالا. 100 سال قبل عزیز دل من نامردی و ناجوانمردی بیشتر بود یا حالا؟ حالا. 100 سال قبل قساوت بیشتر بود یا حالا؟ حالا. عکسشو میگم، 100 سال قبل مردم باورهای ایمانیشون بیشتر بود یا حالا؟ باید بگی 100 سال قبل. 100 سال قبل متدینین و نمازخونا بیشتر بودن یا حالا؟ بگو 100 سال قبل. 100 سال قبل امنیت و آرامش بیشتر بود یا حالا؟ بگی 100 سال قبل. عزیزان من، پس معلومه که تمدن علم تمدن حیات نمی سازد. تمدن حیات در گرو شناخت قرآن و حقیقت قرآنه. اگر می خواهد بشر به حیات متمدنانه و بروز زندگی کند، همین حیاتیست که قرآن ترسیم می کند. و دنیای متمدن پر از تزویر و دروغ را کنار بگذارد و بیاید با همین علم پیشرفته که امروز در آغوش دارد قرآن را حاکم کند. چون اگه قرآن را حاکم کند، دیگه هیچ موشکی شلیک نمی شود. اگر قرآن حاکم بشود، دیگه هیچ هواپیمایی بمب‌ها بر سر مظلومین جرأت نمی کنن بریزن. اینجوریست. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه از ایشون خواستن پسرش مهدی رو معرفی کند. چقدر زیبا معرفی کرد. فرمود انما تظهر له الارض کنوزها. زمین وقتی که مهدی بیاد، تمام گنجهای درون خودش رو میریزه بیرون. و تلقیه الیه الارض سلمن مقالیدها. زمین کلید خودش رو به امام مهدی تسلیم میکند. هیچ سلاحی جرأت نمی کند دکمش رو فشار بده بدون اذن مهدی حرکت کنه. هیچ موشکی بمب‌افکنی، اون روز این جمله رو آقا فرمود، جرأت نمی کند. آمریکایی‌ها و دنیا بخوان به نفع خودشون این موشک فشار بدن، موشک در تحت تسلیم اونا نیست. کلید تمام جهان میافته تو دست مهدی. گفت به چه دلیل رو میگید؟ گفت به دلیل این آیه شریفه، لله مقالید و سماوات و الارض، کلید آسمان ها و زمین به دست خداست. اون روز امام مهدی کلیدی که به دست خداست، خدا کلید رو میده بهش و ایشان بر جهان اینجوری حکومت میکنه. این جهان میشه پر از عدل و داد. این جهان میشه پر از عقل و داد. چرا؟ چون ممکنه یک گوشه ای از گوشه جهان هوامداران، هوسداران بیان مردم رو قتل عام کنن. صلاح به امید اون وجود تکوینی اشارات مهدی هیچ گونه در اختیار این هوامداران قرار نمیگیرن. بخوان شلیک کنن نمیتونن، چون نمیتونن. اونجا مهد تمدن عدالت میشه، مهد تمدن فضیلت میشه. فانما هی زجرتون واحده فاذا هم بالساهره. چه هستی باز این حیات آقا، حیات دیگر، این تفاوت دیگر است. اندیشمندان، این مواردی که من عرض کردم، فکر کنید دنیای معاصر یه مقداری تو اینها فکر کنید. این چهار تا پنج شیش تایی که من عرض کردم اینا چه صدایی هم؟ یک سیه، دو نفخ صور. اینایی که الان عرض کردم تکرار میکنم تا اینکه بچه ها بدونن. سه راجفه، چهار زجره، پنج ناغور، شیش ساخه. اینا چی هم؟ اینا کی باید تحقیق کنه؟ کی باید به گوش اینا بفرسته؟ شما حاضر میشید برای یک واژه ساده امروز جهان ساعتها وقت بگذاری، ساعتها روش کار کنی؟ ای بشری بیار، چرا روی این واژه های ملکوتی انسان ساز عدالت محور فکر نمی کنید؟ اینا فکر کنید. ببینید همین موشکی که امروز داره یمن شلیک میشه، همین موشک را 90 روز قبلم داشتن، همین موشک را 60 روز قبلم داشتن. هرچی پیام میدادن به مقام معظم رهبری اجازه بدید مردم ما دارن قتل عام میشن، آقا فرمو شهید بشید ولی کسی رو نکشید، آقا اجازه بدید ما یه دونه موشک بندازیم در ریاض حل میشه، آقا میفرمود نه. این همون عبارتی که ایشون رو زنده کرد. من در یک از جلسات نشسته بودم در این رابطه صحبت شد، آقا فرمود نه. چه زیبا، اینا میخوان که همین مسلمان کشی رو شما نکنید. این ساخه ای که آقا ساخت همینه، این زجره ای که آقا ساخت اینه. امروز جهان باور کرد که پیروان حضرت آقا آدم کش نیستن، پیروان آیت الله خامنه ای آدم کش نیستن. امروز باور کرد، امروز باور کردن پیروان مکتب سیدالشهدا آدم کش نیستن، شهید میشن. اما یک شعار دارن، هیهات من نزله. امروز باور کرد جهان، امروز میداند که رهبری جهان دارد حامل اجرای قرآن مجید است. امروز میداند رهبری جهان حامل به تمام معنا اجرای قرآن. واقعا این چنین است. این چیزیه که نمیخواستم این حاشیه رو برم، صرفا به خاطر اینکه میخوام بگم که بیایید در زیر پرچم قرآن و اهل بیت قرار بگیرید، باور کنید بهترین زندگی و عالیترین امنیت و زیباترین بهشت و بهداش را تو همین جهان برای خودتون رقم میزنید. امروز تمام جرائمی که دارن در دنیا به ما گزارش میرسد بر اثر بیبندوباری خانم هاست. از روزی که خانم ها را برهنه کردن و تحریک شهوات جوانه ها شده هست، بیبندوبار شدن. بیبندوباری ها امنیت رو گرفت. من نخواستم اینو به منبر بکشم، حدود دو سه شب قبل بود، همین فضایی که داشتن دور می زدن منو می آوردن تو همین دور برگردون، دختر خانم بسیار آرایش کرده بسیار خشن، آرایشش خشن. دوتا جوان هم، دوتا جوان بلنگرد استاده بودن اینجا، نمیتونستن خودش رو کنترل کنن، کنترلشون رو از دست دادن. میدونستم الان ایشون رو در آغوش میگیرن تو ملعه هم، همینجا همین خیابون پیروزی بعد از افطار. من که وقتی شیشه رو آوردم پایین، آقا خجالت کشیدن آمدن جلو، آقا ببخشید. همین جوان مؤدبانه آمد جلو، آقا من مقصرم یا این مقصره؟ امروز ناامنی را با این شعار آوردید. امروز دنیا ناامنه. چرا ناامنه دنیا؟ چرا دخترها، به زیباترین دخترها در انگلستان دارن زهد میشن به خاطر شهوت پسرها؟ تو متروها علنا گشته میشن، اینا رو میخوان بیارن توی ایران. ایران هم داره میشه. من اینو چند نمونه دیدم تو خیابون فاطمی، ایستاده بودم سر چهارراه، دیدم با چشم خودم. جوان وقتی که من معمم رو دید به خدا خجالت کشید. همونی که قرآن میگوید یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، از مردم حیا میکنن ولی از خدا حیا نمیکنن. وقتی کار شهوت برسد اینه. چه قدرتیست، چه قدرتیه. قدرت من بهتون میگم، همونیست که دیشب این روایت خوندم، الهوا یقوان و العقل نائم. هوای نفس بیدار است اما عقل خواب است. ترویج نکنید این مکتب را، مکتب برهنگی بدترین مکتبه. این عزتی که امروز تو هستی پیدا کردیم، 4-5-6 کشور آکادمیک صنعتی جهان نشستن جلوی ما مثل بید می‌لرزن. شما نمی‌دونید اون داخل چه خبره. الان اونا از ما نگران‌ترن. بچه های ما راحت میان مصاحبه میکنن، ما اگر اینا رو قبول نکردن بر میگردیم. این به چه پشتوانیست؟ این به پشتوانه سخنرانی عزیز ما و اون قدرت حیات من نزدله ای که از زبان و حلقوم این مرد جادی میشود. امروز اونها رو شجاعت داد و شما بدانید عاقبت اونها تسلیم میشن. این قطعیست، چون اونها خودشون بیشتر ما رو نیاز دارن، اینجا رو نیاز دارن. تنها راهی که میتونن عزت ما را بشکنن همین راهه، همین راهی که الان عرض میکنم. اون راهی که میخوان عزت ما را بشکنن همین برهنگی هاست. توجه کنید، فقط از همین راه. خیلی زشته است، خیلی بد است، تو شبکه های مجازی همه بنویسن خیلی زشته است که گزارش بدن در جهان، بگن دخترای ایرانی خوشگل‌ترین دختران، بیایید با اونها. خیلی مجانی میان توی کشورهای ما، بیایید با اونها خلوت کنید. من روزنامه رو برام از انگلستان آوردم. بچهای ما که طلبه هستن، حوزوی هستن، بچه انگلستان هستن، آوردن خدمت رو عرض کنم که هر روز تو روزنامه هایشون عکس دخترای ما رو اوریان میزنن و مینویسن این تازه از تهران آمد. میخواهید من این عکساشون رو فقط اگر آسیب بدی نمیداشت میدادم به دوربین همه ببینن؟ خجالت کشیدم. شما که دانشگاه ها درس عفت یاد نمیگیرید، اقلا عقلتون رو بالا بیارید، نگذارید روزنامه های خارج بدنش برهنه شما را عکس بگیرن و حتی اسمتون رو بزنن. اسمشون میزنن، قشنگ اسم زده بودن. نمیخوام اسما رو ببرم. اگر همین اسما رو الان روزی اگر خودتون رو جمع نکنید، من به عنوان خطیب اسماتون رو میبرم. جمع کنید خودتون رو. عزت ایران به این نیست. بنده تنها خطیبی هستم با تمام ارکان علمی جهان در ارتباطم، سفرها دارن، آدم اصلا میمونن. خود استاد بسیار مقتدر یکی از دانشگاه‌های انگلستان بود به من میگفت که تو اون هتل که اون شب بودیم برای من زبان قرآن رفتم اونجا، تو اون هتل به من میگفت که این عبارت رو رسماً میگفت به من، میگفت آقا شما که اینقدر قرآنی حرف میزنید چرا بچه‌هاتون رو نمیتونید جمع کنید، چرا دخترانتون رو نمیتونید جمع کنید؟ من اسم این دکتر رو میتونم ببرم تو سایت هم هست، خیلی هم صاحب نظره، خواهش میکنم برگردید به دامن قرآن، برگردید به دامن عزت. جوانهای عزیز ما، جوانهای عزیز ما عزت را در جهان بردن، عزت را در جهان برمغان بردن، درس مجاهدت را به سوریه یاد دادن، درس مجاهدت را به عراق یاد دادن، درس مجاهدت را به یمن یاد دادن، درس مجاهدت را به لبنان، درس مجاهدت را به حماس، همین حماسی که چند بار فریب خورد از دست همین عربه ها، این بار هم درباره داعش فریب خورد، البته جبهه نصرت الان خودش پشیمانه چون خودش هم الان مرکز حمله داعش داده میشه. ببین تنها فرهنگی که میتواند بیداری اسلامی را بدهد همین فرهنگ قرآن و اهل بیته. قرآن و اهل بیت مکتب زنده دنیاست. قضاوت آقای هارس رو مطالعه کنید، قضاوت آقای البانجی رو مطالعه کنید تو سایت ها، قضاوت آقای شوارد رو مطالعه کنید، قضاوت آقای ریچارد رو ببینید، قضاوت این خانم پروفسور مار رو ببینید، مار چی میگه؟ فریاد اونها هم بلند شد. برهنگی امنیت را، قرآن همون وقت گفت برهنگی امنیت را میبرد، چنانچه حجاب مسئولیت میاره، حجاب امنیت میاره. دختر با حجاب حاضر نمیشود کسی تعرض کند به بدن او، اما هر روز در هتل‌ها، در بیرون، در خیابون‌ها، در خود شهر ما، در کنار دریاها، ویلاها، هر روز مورد تجاوز جنسیتی دختر قرار میگیرن. به راحتی جوانی که بخواد عشق ببرزد الان اینجوری شد، قشنگ حمله میکند. خدمت تو هست کنم که مجاری شهوانی دختر رو هیچ حیایی هم نداره. چرا میگه؟ چون این بی‌حیاست. من صبح در کنار دریای شمال چند روزی برای دیدار والدین میرم برای خاطر پیاده روی، بعد از اذان صبح میرم کنار دریا با خدمت یکی از بستگان نزدیکم به خاطر این تیک مغزی که دارم، هم چند روزی که رفتم اینو با چشم دیدم اونجا، قشنگ کاملا علنا علنا خدمت تو عرض کنم که دست گرفته بود به جای حریم انسان که هستم، خدمت تو عرض کنم که گاو حیا میکنه، گاف را اگه به حریمش دست بزنی فرار میکنه، ولی این دختر، این لعنت فرشتگان و دنیا را دارد، این لعنت دارد. این لعنت رو برای خودتون نخرید. هایده ها و مستی ها تو همین ایران همین گرار رو کردن، کجا رفتن؟ محو شدن. شما هم محو میشید، چون ملت ما، اکثر ملت ما متدینن، ناراحتن از این وضع، از این وضع ناراحتن. بچه‌های ما تو پرواز هستن، الان هم هستن تو جمعیت امنیت پرواز هستن. بچه‌های ما میگن اصلا آبروی انسان میره. این همه خانم‌ها به محض اینکه از آب ایران خارج شدن همه برمی‌دارن لباس‌هاشون رو در میارن. ما رو دنیا به عنوان یک عزت می‌شناسه، دنیا ما رو به عنوان یک کمال. آمریکایی ها مقابل ما له شدن، با سنن قذافی راحت جمعش کردن، راحت با کشورهایی که مخالفت کردن دو روزه جمعش کردن، 30 سال پشت در ماندن میخوان بیان داخل، نمیتونن، بیش از 30 ساله با هر ترفندی نمیتونن بیان داخل. چرا؟ چون ملت ما قیامت میشناسد، ملت ما شهادت میشناسد، ملت ما عزت میشناسد، ملت ما مهدی فاطمه میشناسد. علت ما این عظمت رو داره. انشاءالله باز هم به شما عرض می کنم که محبت کنید شب 23 ماه رمضان هر کسی از هر هیئتی میتونه 10 نفر رو بیاره، من 12 ماده رو بهش بدم و خدمت رو از کنم. این 12 ماده رو بهشون بگم، اون سالم در مجلس آقای سعیدم خیلی چادری کردم، اون سال یه پیامی داشتم خیلی آمدن، بهشون بگم امسالم بهتون بگم چه وضعیه، چه کارهایی دارین انجام میدید، متوجه نیستید، متوجه نیستید، واقعا نمیدونید کارهای خلافتون زبان زد شد، اصلا عزت ما رو زیر سوال برد تو کشورها. من فکر نمی کنم هیچ خانم ایرانی راضی باشه که ما ذلیل بشیم، هیچ خانم ایرانی. پس چیه اینقدر شهوت مزه داره، اینقدر رفتن توی پارتی مزه داره، این پارتی ها اینقدر زیباست برای شما؟ چرا؟ و خانم ها را هم عرض می کنم مواظب باشید، شهوت جنسی شما را به قالب اینکه بابا آقاتون متدین دینداره نمیدونه احساسات به شما بده تماس میگیرن با شما و کم کم بر شما فائق میان. چقدر از زناهای نامشروع اتفاق افتاد، چقدر تو این جلسات بنده بعد تماس گرفتن گریه کردن من زن نماز شب خون من چرا زنا دادم، من اینا تو سینه های من محبوسه، این بیماری الان افتاد تو ایران ما، تو تهران ما. زنهای جوان مواظب باشید، مواظب باشید، شهوت تکراری است، برای کار تکراری عذاب قیامت رو نخرید، شهوت تکراری است، برای یک عمل تکراری گناه نکنید. پسرها مواظب باشید گناه نکنید برای یک کار تکراری. هست که مطالعه کنید تو این قسمت، این قسمت ها باید کار کنید. من از همه شما انتظار دارم منو کمک کنید، حرکت شماها بسیار حرکت معنوی و خوبی است، باید علم مدارانه هم باشه، دو بال علم و تقوا باید با هم پرواز کنه. من همه جلسات رو عرض می کنم باید با هم پرواز کنه، باور کنید الان لازمه، الان ضروری است، خدا خودش میداند. خانه به خانه منو حمایت کنید، من غذا نمیخوام بخورم گه، خانه به خانه دارم میرم بچه هاشونو بیارم. بعضی از جوانهایی که اینجا شبها میان من خودم رفتم خونه شون آوردم، خودشون میدونن الان تو جلسه چون گفتن اجازه دارید بگید بریم بیاریم دونه دونه رو، همین کوچه رو من مقصر میدونم، دوستان منو اجازه ندادن، خونه به خونه میرفتم میآوردم. باور کنید باید رفت، الان وقتی حرفا نیست، الان دست رو دست نگذارید، حسینی مال منه، مسجد مال منه، فلان مال منه، ول کنید. آقا اینا دارن با ما بازی میکنن، اینا دارن با جمعیت ما بازی میکنن، رها کنید. باور کنید هر کدوم از دونها اگر جمعیت رو به حال خودتون واگذارید بیدین میشن. مگر قرآن آیه نازل نشد فلا تجعل نفسک علی حسرات، این مال کی؟ مال پیغمبره دیگه. ای پیغمبر اینقدر قصه نخور، اونقدر تو متن مردم میره دونه دونه مردم رو میآورد، وقتی که توی صف قدیر که اون روز قدیر که شد جلوی خودش دید 120 هزار حاجی جلوشن، تا دید 120 هزار حاجی جلوشن اونقدر زغزده شد که دست گذاشت روی ابروهای چشم خودش همینطور نگاه که گرد، گفت که ما اعظم شعنی، ما اعظم شعنی، کی منو اینجوری بزرگ کرد؟ من در ظرف 9 سال 13 سال به صد بود، اول لاغا 9 سال یه خوره تونه تبلیغ کنه، در ظرف 9 سال 120 هزار نفر رو حج آوردم، اولین حج پیغمبر بود دیگه، 120 هزار نفر رو. ما باید کار کنیم، ما باید کار کنیم، باید فعالیت کنیم، باید تلاش کنیم. امروز برای این چیزا نیست خونه بنشینید، امروز اینا نیست عزیز دل من. خدا رحمت کند من هیچ وقت یادم نمیره این استاد عارف جلیل القدر آیت الله العظمای بهجت را، این مرد بزرگ جوش میزه سر دست، میفرمود که چرا اینجایی؟ به طلبه ها با حمله میکرد، چرا اینجایی؟ بری تبلیغ. میفرمود که آقا پول نمیدن به ما، هیچی نداریم. گو بری توی کپرها بشینید. میگو برید این کپرها بشینید. میگو اصلا خونه نمیخواد، برید توی خیابون با هوا و عمامه میگو بخوابید. تعبیر خود ایشون بود. راست میگه، اگه نریم که نمیشه، همه چی از دست ما میره. روز بروز تو خونه شما هم اومدن، من میبینم بچه های بعضی از دوستان ما هم مانتو که خوبه، که بدتر از مانتو را میرن، با مازمات مانتو خوبه، لباس رنگی میپوشن میان پیش مهمون، با یه بلیز رنگی. دختره 17 سالشه 14 سالشه، تازه قسمتی از بدنش برآمدگی پیدا کرد، برو این لباس رنگین گرفتاره، چیکار کنه؟ او جسمش تو خونه است عزیز من، جسمش تو خونه است، روحش پیش دیگرانه. فکر نکنید او روحش اونجاست. این رو من به شما عرض کنم، واقعا جدی بگیرید این رو. خدا خودش میداند، همجی مثل شما دور من نشسته اید، اینو تو این کتابم آمده، منتها من میگم کتابم اومده، منتها اون هیکل نشستن رو میگم. آقای وحشت اونجا نشسته بود، تکیه داده بود دستش اینجوری تو عالم خودش رو داشت ذکر میگفت. من این ناقابل هم خدمت اون کار اونجا میرسیدم که مردم استفتاءاتشون امضا میکردن، بعد همجی دور تا دور ایشون نشسته بودن، یک جوانی اونجا نشسته بود، ایشون نگاه میکرد گریه میکرد، آقا هم گاهی بهش توجه میکرد، یعنی یه نگاهی بهش میکرد، منطقه نگاهشو بر میگردون. همون جوان از گریه ساکت شد، بلند شد گفت آقا یه سوالی دارم. آقا من فکر میکردم این جوان رو بیتوجه میکنه، در نه دستش آورد پایین، نگاهی بهش کرد، خیلی ساده نگاهی بهش کرد و بفهم همچی که گفت بفرما، این جوان خوشش اومد از این لحن بفرماش، بفرما. گفت آقا من گریم اینه که یک سوالی ازت دارم، سوال من اینه که تو ذهن من مونده، من از زاهدان آمدم، شهر فلان هنوز یادمه، سوال من اینه که اگه از شما سوال کنن به عنوان عارف جدید القدر، الان از همه مظلوم تر کیه، شما چی میگی؟ آقای تعملی کرد، فرمود به نظرم میگم صاحب از زمان. گفت چرا؟ گفت دست به کمر گرفته همه رو داره نگاه میکنه، میبینه همه خونه ها دارن بیدین میشن، این جوان مورد توجه و تفقد آقا شد. تعجب کردم، عجب، این جوان تو اون جمع بعد اومد تو این کتاب 700 نکته، 700 نکته اومد. واقعا اینجوری همه دست گذاشتید دارید نگاه میکنید، نمیدونید آقا چه خبر است، نمیدونید چه خبره، خدا خودش میداند. یه مقداری بدانید بسیار عالی است، بسیار زیباست. من نمیدونم چرا امشب حال هوای پسر فاطمه مهدی آمد. آقا جان ما رو کمک کن آقا، مولا جان ما رو کمک کن آقا. آقا اگه دیر کنی دیگه از چادر فاطمه بدشون میاد آقا. آقا بیا یه نگاهی کن، نگاه شما خیلی میتونه معنی دار باشه. اینا نمیدونن این همون چادری بوده که روی خاک میرفته. آقا جان سلامی بده از کنم آقا سیدی و مولا، ما دو شب دیگه میخوایم مهمون قدرت بشیم آقا، ما رو شب قدر تحویل میگیری، نگاهی رو میکنی، یک لبخندی به ما بزنی، شبا میگیری. میدونم، یقین دارم، ولی میدونم از یک طرف قسمت بدم ناراحت میشی، اما شنیدم مرحوم علامه امینی همیشه این مصیبت رو میخون، نوارش هم هست، میگو وقتی فاطمه نامه فدک رو گرفت برگشت، دست حسن تو دست فاطمه بود. دومی تو کوچه برخورد کرد. بهش گفت کجا بودی؟ فاطمه که نمیتونست دروغ بگه، گفت رفتم نامه فدک رو گرفتم. گفت بده به من. گفت نمیدم. تا گفت نمیدم چنان به او سیلی زد. بگم یا نه، حسن یه طرف، مادر یه طرف. بگم این عبارت رو یا نه؟ الله اکبر. یک دفعه حسن بلند شد، یه شی کوچکی تو دست گره، صدا زد مادر جان آیا این گوشواره توه؟ خب چقدر سخته بچه گوشواره مادر رو ببینه. گوش از یک طرف پاره شده. من نمیخوام امشب مفصل بخونم، عزیزی رو دعوت کردن، میخوام یه استفاده کنم.